أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 21 إن زوج صغيران إن زوج صغيران فضولاً فَإِنْ أَجَازَ وَلِيُّهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِمَا اَوْ أَجَازَ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا اَوْ بِالْإِخْتِلَافِ بِأَنْ أَجَازَ وَلِيُّ أَحَدِهِمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ وَأَجَازَ الْآخَرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةِ و یترتب و جمیع و احکام ها. مسئله 21 مسئله ایست نسبتاً از نظر متن و عبارت طولانی، ولی از نظر محتوا کوتاه، مبنی بر یک بحثی است که در سابق گذشت، ولو به یک حساب مبنی که بر اون هم نیست، ولذا با این که سید در متن عروه اون مسئله را هم که در سابق گذشت اینجا تکرار کردند، اما در متن وسیله و تحریر متعرض اون نشده و در مجموع در همه این فروع یک روایت مستند است که اون روایت ابی عبیده حزاء که جهات مختلفی ازش استفاده می شود، فروعات متعددی که همه در این مسئله وجود دارند. حالا این متن رو قطعه قطعه عرض می‌کنیم و چه بهتر از روی متن عروه که نسبتاً مشروح‌تر و بازتر بحث شده. اون چرا که عروه اول کار اضافه می کند، مسئله 29 عروه، اذا زوج الصغیرین ولیهما فقد مر ان العقد لازم علیهما ولا یجوز لهما بعد البلوغ رده او فسخه. سابقا در مسائل گذشته بررسی شده در عروه، در مسئله چهارم، در تحریر و وسیله، در مسئله پنجم که اونجا مطرح کردیم و بحث. اگر در حال صغر ولی صغیر یا صغیرینی را تزویج کند، ولی اختیاردار صغیره سلام میکنه، عقدش درسته کاملون، و بعد هم که این صغیرین به بلوغ برسند حق فسخی ندارند. این در اونجا خوب بحث شده. در اونجا مسئله چندان مخالفی نداشت، جز مرحوم آقای خویی که تشکیک میکرد که نه بگیم بعد البلوغ، اونها لهم الاجازه او رد، حالا ولو کلمه سید فسقه، نه، یا اجازه بده و یا رد کنه اون نکاح را، میتواند. مرحوم سید از اینجا شروع میکنه این مسئله را تا برای فروع بعدی، ولی خود آقای خویی اشاره میکنن که نه، حالا اون اشکال و اون اختلاف دخیل در این مسائل آینده ما نیست، بلکه این مسائلی که مطرح میشه، نه اون قضیه درش دخالتی ندارد. تعبیرشونه که بله مر الاشکال در اون مسئله، معذالک اینی که شما میخواید بگید حالا در اون فرض ارث میرسه نمیرسه، اونش فرقی نمی کنه. سید بر این مسئله مترتب کرده و علاهازا فاذا مات احدهما قبل البلوغ او بعده ورثه الاخر، یکشون اگر بمیره در حال صغر یا بعد از صغر که هنوز چی، حالا فرض اینه، بله ورثه الاخر، مرحوم آقای خو میگه این که مسئله برش مترتبه که اگر قبل از بلوغ، اگر اختیار فسخی داشته باشن مال بعد البلوغه، اما قبل از بلوغ لأن صحت العقد و ان ثبت لهم لأن المفروض صحت العقد، جاییست که عقد صحیحه، فسخ هم نکرده، حالا مرده، صحبت فقط از مردنه، بنابراین اون فرقی نمی کنه، اون اختلاف درش مفروض باشد یا نباشد. این مسئله را لذا
بنابر نظر حضرت آقای خویی که فرمودن بر این که معلق به اجازه هست،
معلق نیست، عقد صحیحون، اونجا تعبیر نمی کنن معلق به اجازه، میگن ولهم الفسخ، تفاوت تعبیرشون هم از همین جهته، میتونن فسخ کنن، میتونن به هم بزنن، ولی فرض اینه هنوز نزدن.
حالا با توجه به این شرایط
حالا میگیم دونه دونه اینا رو، بله اجازه بدید، هی دلیل نیارید آقای مهری بر چی؟
بله حالا اینجا
نه دلیل بر چی؟ بله نه میدونم دلیل بر چی؟ ما از شما میگم دلیل نیارید، دلیل بر چی؟ دلیل بر عدم مطالعه آقای مهری. این فراز اول در عروه خب در وسیله متعرض نشدن، چون خب ذیلش خود اون مستشکلی میگن اثری فعلا در این مسئله نداره. بسیار، فراز دوم و ازا زبجه هم الفضولیان، این فرض اول مال جایی بود که ولیان اونا رو تزویج کرده باشد، و اما ازا زبجه هم الفضولیان فیتوقف علا اجازته ما بعد البلوغ او اجازت ولیه ما قبله، در حال صغرن یه فضولی عقد بست بینشون، بعد اگر ولیانشون اومدن اجازه دادند میشود تزویج تمام، میشود جزء فرض قبل، زوجهم الولیان ولو با اجازه او، و اگر اونا اجازه ندادند، خبر نشدن یا سکوت کردند و اجازه ندادند، میماند تا وقتی که خودشون بالغ بشن حالا اجازه بدن یا رد کنه. این مسئله هم طبق قاعده است، حتی علی القول بالخیار، بله بعد از بزرگ شدن خودشون خیار دارن، در اینجا در اون جایی که ولیانشون اجازه دادن موجب ارث حاصل شده، هنوزم که فصل نکردن، به تعبیر خود سید مفروض اینه که عقد صحیحه فعلا، اونجایی که ولیانشون هم اجازه، به اصطلاح ولیان اجازه ندادن، حالا خودشون اجازه میدهند، باز هم یک شفو عن صحه. مرحوم آقای خویی هم اینجا میگن الا ما تقتضیه القاعده، بله حالا از روایت عبیده حزا هم، ابی عبیده حزا هم استفاده می کنیم، اونم باشه. و اصلا ارث بر این قضیه تفرعش بی‌مناسبته، برای اینکه ارث یترتب علیه حتی علی القول به ثبوت الخیار لهما، بله فضولی عقد کرده یا نه، پدرشون جدشون ولیشون به اصطلاح اجازه داده حتی علی الخیار، فعلا که صحیحه و فرض اینه فعلا هم مردن دیگه، نوبت نرسید به این که بیان فسخ کنند، فعلا زوجیت ثابته، فیترتب الارث بلا مانع. بعد در عرف اضافه میکنن بله، فان بلغا و اجازا، اگر هر دو بالغ شدند و اجازه دادند، ثبتت زوجیه و یترتب علیه احکامها من حین العقد، اگر اجازه دادن احکامش برش بار میشه، احکام زوجیت از زمان عقد، ولذا یترتب برش ارث. این از زمان بعد رو سید اضافه میکنه، لما مر من کون الاجازه کاشفه، فرض کردیم روی قولیشون که به اصطلاح وقتی خودشون بزرگ شدن اجازه دادن، ولی یشون قبلا اجازه نداده، تا به حال فضولی بوده، حالا اجازه دادن، یک شفاگی از عقد از اون وقت درست بوده و پس آثاره، ولی حالا مرده یکیشون، آثار میراث برش مترتب می شود. درباره این قضیه بناءً علی اینکه اجازه کاشفتون، میدونید حالا فی الجمله تو ذهنتون هست، بحث مفصلی دارد شیخ در مکاسب، آیا اجازه کاشفتون او ناقله، مقتضی قاعده اینه که ناقله باشه، ولی در این حال ادله و روایاتی و اقوالی در مقابل اینه که کاشفه، اصلا میتونه و یمکن کاشفه باشه یا نه، کشف به چه معنا، کشف حقیقی یا کشف حکمی، چهار معنا شیخ در اونجا مطرح میکنه و در هر حال مستفاد از روایات در مجموع اینه که کاشفتون. مرحوم آقای خمینی در اینجا حاشیه ای داره در عروه، به اصطلاح بر عروه، ظاهر حواشی عروه، مرحوم آقای آستبالحسن صاحب وسیله موافق با سید است در عروه، لعدم تعلیقی به اصطلاح حاشیه ای نداره، ولی مرحوم آقای خمینی میگه قد مر الاشکال فی الکشف و لزوم الاحتیاط، بعد میگه و این لا یبعد الالتزام بها فی المقام، التزام بهی فی المقام لعجل نص خاص. نه در باب نکاح روایت دلالت میکند بر حکم کشف، و در این مورد همین مسئله اینکه ارث میبرد بعد از اینکه اجازه دادن، ارث میبره ولی یکیش مثلا اجازه داده و مرده، یکی دیگه مونده هنوز اجازه نداده بوده، عقد فضولی بوده، حالا که اون مرد حالا اجازه میدهد، ارث میبره ارث مرده قبلی را. این از روایت استفاده میشه و هذا مقتضی کشف، پس در این مورد کاشفون. حالا چرا در سایر عقود اشکال میکنید، تشکیک میکنید، آیا از این روایت میشود تعدی کرد به جاهای دیگر یا نمیشود؟ اون وقت در مکاسب اینو بحث کردن و علی حال با تردید ازش عبور کردن، ولی در اینجا و این لا یبعد الالتزام بهی فی المقام، یعنی التزام به کاشفیت لعجل نسل خاص، برای روایت خاصی که داریم که حالا روایتشو میخوام. روایتش مقصودشون همون روایت صحیح ابی عبیده است که حالا در فرای بعد میخونیم. بنابراین این فراز هم روشنه و این ردا او رد احدهما او ماتا او مات احدهما قبل الاجازه کشف عن عدم صحه من حین صدور. اما اگر هر دو بالغ شدن، فرضی است که پدرشون، جدشون، ولیشون اجازه نداده، این عقد فضولی بینهما همچنان باقی است به نحو فضولیت تا وقتی خودشون بالغ بشن اجازه دادن، اجازه بدهن. حالا وقتی خودشون بالغ شدن هر دو رد کردند و پیداست که اون عقد فضولی لا اثر له. او رد احدهما، یا یکیشون رد کرد، کافیست در بطلان عقد، چون فرض اینه از هر دو طرف فضولیه، اجازه احتیاج به اجازه هر دو دارد، یکشون هم که رد کنه نتیجه تابع اخص مقدمته، این عقد باطلون روشن. و اما او ماتا، هر دو قبل از اجازه مردن، حالا در حال صغر یا نه کبیر شده بودن، هنوز اجازه نداده بودن، قبول نکرده بودن، مردن هر دو، خب اجازه منتفی شد، پس باز این هم باطلون. او مات احدهما، همه اینا قبل اجازه، یا یکیشون مرد، خب اون که مرد که دیگه نمیتونه اجازه بده، در حالی که عقد فضولی من طرفینه، فرض اینه، اونی که حالا یه طرفی باشه بحثای دیگه، فرض اینه من طرفینه، اونی که مرد که دیگه نمیتونه اجازه بده، پس بنابراین این عقد باطلون کشفه و ضمناً بناءً علی کاشفیه کشف میکنه از بطلان عقل من حین صدور، از همون زمانی که از این دو فضولی صادر شده. اینم بعد در رابطه با این مطلب مرحوم آقای حکیم میگد هازالا کلام فی کما فی المسالک لانه مقتضی الاصول والقواعد باز و صحیحت الاتیه، که اون روایت ابی عبیده حزا هم برش دلالت می کند، قواعدش خوب توضیح دادیم. در مبانی هم عیناً همین جمله تقریبا و تقتضیه مضافاً الی القاعده صحیحت و ابی عبیده، اینا مسئله روشنه. و این بلغ احدهما و اجاز، خب این دوتا صغیره بودن عقد براشون بستن، لازمش این نیست که هر دو هم سن و سالشون دقیقا یکی باشه، یکیشون بالغ شد، ولی نداشت یا ولیش سکوت کرد، حرفی نزد، اجازه نداد، رسید به این که خودشون بالغ بشن و اجازه بدن، یکشون بالغ شد، بیشتر عجله داشت، پسره بود، او بیشتر عجله داشت، اجازه داد، اون دومی هنوز صغیره، او فعلا هنوز که نمیتونه اجازه بده یا رد بکنه، ساکت. ولی اینی که اجازه داد بیچاره بعد از چند روز از ذوقش مرد، مونده اون یکی، اینجا چی؟ اون مرد ولی اجازه داده، مونده اجازه این یکی. خب قاعده اگر اینم اجازه داد میشه عقد صحیح. شما هم گفتید کاشفتون، پس معناش این از اول صحیح، یعنی از زمان اجازه اون اولی، یا از اول هر دو کاشفن، از اول اول مرگ اون پسر هم وقتی واقع شده بوده که زوجیت در واقع بوده است، پس بنابر زوجیت واقعی ارث میبره
50%.
نه خیر، بعدن حالا اجازه میده، اونی که فرضمون اینه دومی حالا که بالغ شد اجازه میده. بله تمام از کی تمامه؟ از اول کاشفتون. حال قاعده اقتضا میکند کامل باشه. بله اینجا یه حکم تعبدی داریم که این خانم باید قسمم بخوره. در واقع نه این که گفت حالا این که مرد، نکاح ما که ضرر به جایی نمیزنه، فقط اینه که ارثشو فعلا میبریم. این قسم خوردن به رضا را ازش میپرسن تو که اجازه میدی واقعا قلبا راضی هستی؟ میگه بله. میگن قسم بخور، قسم میخوره. خب این متهمه به اینه که ممکنه برای این خاطر باشه فعلا ارثشو ببره، ضرر که نمیکنه که.
راضی به چی باش
استاد؟ چا؟ راضی به این ازدواج؟ ازدواج اینی که زنده هست قسم بخوره، نه مرده که.
باشه، طرفش مرده
دیگه. باشه، بله میگه این راضی بودن یعنی ادرم قصه میخورم، عزا هم گرفتم که چرا مرده، خیلی هم دلم میخواست و راضی بودم به ازدواج با او. این مطلبی است که در روایت ابی عبیده اضافه شده، البته تعبد اضافه است قسم در این مورد. و حالا زمائمش و این بلغ احدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر یعزل میراث الاخر علا تقدیر زوجیه. اول اون زود مرد، الان ورثه اون میخوان ارثشون رو تقسیم کنن، به اندازه میراث این دختر باید کنار بگذارن. فَإِنْ بَلَغَ وَعَجَاز، اگر بالغ شد و اجازه داد این یکی، یحلف علا انهو لم یکن اجازتهو لطمع فی الارث، قسم بخوره بر این قضیه نیست بلکه برای واقع رضایت به واقع ازدواجه. فَإِنْ حَلِفَ، اگر قسم خورد، یدفع الی، اون سهم الارث بهش داده می شود. و ان لم یجز، یا نه اگر وقتی خودش بالغ شد خودش اصلا عقد رو اجازه نداد، یا اجازه داد ولی بهش گفتن قسم بخور، این چنین قسم نخورد، او اجاز و لم یحلف لم یدفع بل یرد الورثه، این سهم الارثی که براش گذاشته بودن به او داده نمیشه بلکه برمیگرده به صاحب سایر ورثه. و کذا لومات بعد الاجازه و قبل الحلف، اگر نه به اصطلاح اجازه داد ولی تا هنوز تو بهش بگم بیا قسم بخور مرد، اینجا هم بالاخره حلفش تمام نشد. دو فراز در اینجا، از این نظر که حلف لازمه طبق روایته، که حالا روایت را کاملا و دقیقا بهش توجه بفرمایید. صحیح ابی عبیده حزا، روایت اول باب 11 میراث الازواج، روایت طولانی فروع متعدد درشه ولذا تا به حالم در مسائل گذشته هم چندین بار جاهای مختلف نقل شده، قطعاتی از او روش استدلال شده در مسائل گذشته هم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، نه در حالی که هنوز بالغ نشدن، غیر مدرکین، ولیانشون تزویجشون کرده. مکرر گفته شد که این ولیان در اینجا به قرینه زیل روایت که اون وقت سوال میکند در ذیل روایت فان زوجه او یا زوجهما ابوهما چطور حکم عوض میشه به کلی. معلوم میشه این ولیان اینجا مفروض ولی شرعی که اون اب یا جد باشه نیست، بلا باید همون حکم داشته باشه، یکسان باشد دو سوال از یک مورد. نفس سوال ابی عبیده دلالت میکند بر این که مرادش از این ولیان اینجا پدر و جد نیست، بلا بعد دو مرتبه نمیمد سوال بکنه تو همون مجلس. علاوه بر این امام هم فرق گذاشت بین حکمشون که میاییم، معلوم میشه این ولیان ولیان عرفیه نه ولیان شرعی. بله بچه هایی که پدرم ندارن یه عده افرادی هستن خودشونو ولی یه اون میدونن، عرف هم همینطوره، میگه برو بزرگترت بگو بیاد، وقتی میره در دکون جنس میگیره کاسب بهش میگه برو بزرگترت بگو بیاد، کاری نداره که حالا ولی یشه یا نه، بزرگترت یعنی اونی که اختیارتو داره، اونی که تو حرف شنوی داری ازش و امثال اینها، ولو ولی شرعی نیست. اون وقتی که عمو، دایی، برادر بزرگتر، عمه، خاله، مادر، همه ایناییست که هی ولیان عرفیه. البته قبلا لذا دونه دونه اینا بحث شدن که اینا ولی شرعی هستن یا نه، اضافه بر اثبات ولایت پدر و جد. خب فروع متعددی داشتیم که عمو ولی نیست، خاله و دایی ولی نیست، خاله و عمه ولی نیستن چنین و مادر ولی نیست، اینا رو یکی یک نفی کردیم برای اینکه خب یه همچی توهمی هست، یعنی در عرف اونا رو یه نوع اختیاردار میدونن ولی نه یه همچین اختیاری ندارن. در این فرض اینه که اینا حالا اومدن این عقد رو خوندن، امام جواب فرمود فقال علیه السلام ان نکاحو جایزون، نکاحش درسته ولی با این قید نکاحش درسته به عنوان یک نکاح فضولی، ایهما ادرک کان له الخیار، نه این که نکاح درست باشه تام بدون این که نیاز به اختیار خود اینا، نه اینا وقتی بالغ شدن خودشون اختیار دارن. فإن ماتا، دنباله بیان امام توضیح دادن، فإن ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر، اگر قبل بمیرند قبل از اینکه بالغ بشن میراث و مهری ندارن الا ان یکونا قد ادرکا ورزیا، میراث و مهری نیست مگر اونجایی که بالغ بشن خودشون و راضی بشن به این عقد، این عقد فضولی را که نه اجازه بدهند، که جمله دوم از همون جمله اول استفاده میشد به صورت مفهوم صریحاًم دنبالش ذکر کردن. قلتو فإن ادرک احدهما قبل الآخر، اگر یکیشون قبل از دیگری بالغ شد سن تفاوت میکنه، قال یجوز ذلک علیه ان هو رضیه، این عقد نسبت به اونی که بالغ شده گذراست اگر راضی بشود به این عقد، یعنی او حالا دیگه که بالغ شد حق اجازه و رد داره، اگر اجازه داد راضی شد نسبت به او و از جانب او درسته. قلتو فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه، حالا احدهما 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 تالا بود، حالا مصداقیش میکنیم ابن رسول الله، فرض میکنیم پسره بزرگتر بود و زودتر بالغ شد، حالا اگر عکس میگفت مثالش راحتتر بود، حالا فرضشو نه، پسر زودتر بالغ شد و اجازه داد، فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح، خیلی خوب طبق جواب قبل امام نسبت به او عقد درسته. ثم ما تا قبل ان تدرک الجاریه، اما قبل از اینکه اون دختر بالغ بشه اجازه بده یا رد بکنه، این پسر مرد. اترثو، آیا این دختر از اون پسر مرده قبلی ارث میبرد؟ قال علیه السلام یعزل میراثها عن حتی تدرک و تحلف بالله. میراثشو اون وقتی که پسر مرد، حالا قبلا هنوز این بالغ نشده، میراث این دختر رو بناهن علی زوجیه کنار میگذارن تا اون دختر بالغ بشود. وقتی بالغ شد و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها بالتزویج. تو این عبارت کنه یه مطلب منتویه که حتی تو درک و اون کاری که بعد درک باید انجام بده اجازه بده مثلا انجام داد. اینش درست صراحتن ذکر نشده ولی مفروضون و اون وقت استفاده میشه از جمله بعد قسم بخوره که اونی که باعث به رضایت تزویجش شد قضیه میراث نبود. واقعا حالا که فکر میکنه قصه میخوره که این شوهر جوونش مرد، که اگر بود خیلی هم دوستش داشت و راضی بود به این تزویج مثلا. و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها بالتزویج ثم يدفع الیها المیراث و نصف المهر. هم ارثش بهش داده میشه هم نصف مهر. ازدواج شد صحیح، حالا مرده قبل دخول، نصف مهر به عهدشه، باید نصف مهرم بپردازه. قلتو، راوی سوال میکند، فان ماتت الجاریه ولم تکن ادرکت، اگر چنانچه جاریه مرد خودش هم قبل البلوغ، او بالغ شد اجازه داد اما این جاریه قبل البلوغ مرد، نوبت به قسم نرسید، نوبت به اجازهش نرسید، او قبل البلوغ که نمیتونست اجازه یا رد بکنه، این چی؟ قلت فان ماتت، چه فرمودید؟
نه.
نه این دنبال اونه، حالا این علایه حالش فرق نمی کن. فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةِ وَلَمْ تَكُنْ عَدْرَكَتْ اَيَرِ سُوهَا، شوهره که نه بالغ شد، حالا این شوهر از او ارث میبرد، اَيَرِ سُوهَا زَوْجُ الْمُدْرِكِ، فرض این شوهر قبل از او بالغ شد. قال علیه السلام لا، نه اینجا ازدواج ناقص شد، برای اینکه این دختر قبل البلوغ مرد دیگه نمیتونه اجازه بده، پس بنابراین اون عقد فضولی که قبلا مونده بود ولو از یک جانب اجازه داده بشه، اجازه یک جانبی که کفایت نمیکنه، پس عقد بلوغ تا عقد ازدواج تام نیست و لذالک نه ارث نمیبره. دلیلش هم لأن لحل خیار ازاعت رکت، فرض اینه اگر خودش بالغ میشد خیار داشت که اجازه بدهد یا ندهد، پس عقد هنوز ناقص بود و الان به همین شکل ناقص این دختر مرد و لذا عقدی تام در کار نیست. بله آقا، بله عقدی تام که میگیم در باب فضولی، حضرت آقای محمدی تو این بحث‌های گذشته تا به حال چند بار 892 بار و نصفی تکرار شده این قضیه. اجازه بدید، در قضیه فضولی گاهی میگن به این که یحتاج الی صحیح و یحتاج الی الاجازه، گاهی همونو میگن لم یسه، ای لم یسه تامن، این تعبیرات هم زیاده تو کلمات شد. قلتو فانکانه از اول کار فرض کردیم صغیران را ولیهما ولیان لهما، اما حالا اگر نه این پدرش بود، اون کسی که این عقد و خونده پدرانشون بودن، فانکان ابوهما فانکان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک، این دختری که الان مرد پدرش قبلا اجازه عقدش بسته بوده، شما الان گفتید باطل وقتی مرد، اما نه اگر پدرش بوده قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه. نه اینجا عقد درست جایز گذراست، تزویجی که پدر کرده و نتیجتا تزویج بر غلام هم اگر پدر کرده باشد صحیحون، ولی تزویج بر غلام مهر میاره، مهرش به عهده کی؟ این روایت میگه والمهر علی الاب للجاریه، چون او سبب شده. حالا یه دفعه دیگه روی این قضیه سابقا بحث شد که آیا در این موارد تزویج صبی و صبیین آیا مهر بر پدره یا مهر بر خود اون پسره؟ اینا خب مواردش فرق میکنه، اگر خودش بالغ شده بود و اجازه میداد در حقیقت اجازهش اجازه مهرم بود، مهر به عهده خودش می آمد، اما چون خودش اجازه نداده چون پدرش عقد کرده براش جبریه خودش هم بالغ نشد، از این جهت والمهر علی الاب. این روایت به طوله ها که خیلی از این مسائل یکی یک گفتیم از این روایت استفاده می شود. حالا یک نکته هست تو این عبارت سید، در این نقل به عبارت سید که در عبارت سید اینه که یحلف، بله بله، فإن بلغ و اجاز یحلف، قسم بخوره به چی؟ الا انه لم يكن اجازته للطمع في الارث. تعبیر مورد حرف تو بیان سید، تو بیان وسیله و تحریر، لم يكن به اصطلاح اجازته للطمع في الارث، تعبیر در متن تحریرم، بعد ما حلف الا انه لم تكن اجازته للطمع في الارث، که ایشون هم ظاهرا از سید گرفتن، از عروه گرفتن، در حالی که در متن روایت که مستند این مطلب عبارت این نیست، عبارت متن اینها اونجا عبارتش اینه که بله، حالا دارم همونو میخوام پیداش کنم تو ببینید، بله بله، تحلف و بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. مفاد این دوتا به اصطلاح روی کلمه کلمهش که بعضی از بزرگان خیلی وقتا دنبال این خرد رضایی کلمات هستن با هم دیگه فرق میکنه. قسم بخوره که اجازش برای خاطر این میراث نیست، یتم و طمع در میراث، این تعبیر عروه. در متن میگوید، در روایت، قسم بخوره که اینی که اومده سراغ میراث علتش این نیست، که فقط علتش نیست جز رضا به تزویج، تکیه داره روی رضا به تزویج، اون عبارت تکیه داره روی این که اجازه برای خاطر ارث نیست، این عبارت تکیه داره روی این که برای رضای به تزویج به ما هوست اجازهش، ثمرش حالا هرچی اون دیگه ثمرشه. این دو عبارت تفاوت داره، ثمره هم داره ثمره هم داره. بله ها فرق مورد قسم اولا فرق کنه تعبده به چی قسم بخوره، نه حالا این طور هم نیست. یکی این بحث آیا در اینجا در حقیقت با دو چیز داریم، یکی این که به حساب به قسم به قسم نمیخوره به اجازه به تزویج الا به حسابی که واقعا به تزویج راضی بود، تزویج راضی بود. اون میگه نه به طمع در ارث نبود، ممکنه به تزویج راضی نباشد ولی بله قبول کنه، قسمم میخوره که من اجازه دادم برای خاطر رضایت عموم. اینجا چی میگید؟ ها؟ یعنی چی؟
اجازه به
تزویجه. میگه آخر میگه رضا به تزویج، رضای واقعی به او اجازه میدهد برای خاطر رضایت عمش. اجازه میده تزویج را ولی نه به رضای واقعی مثلا اونی که امام میگه، ولی در هر حال که اجازه تزویج الان هست قسم میخوره بر چی؟ یک جهت نامعلوم توشه که میخواد با قسم تثبیت کنه. این انگیزه ها ممکنه مختلف باشه،
انگیزه تو اینجا دخالتی نداره.
امام داره میگه دخالت داره، تو میگه دخالت نداره.
امام که راضی به عقد هست
میدونم همین، پس این این راضی به عقد نه داره میگه انگیزش ارث نباشد، پس انگیزه دخالت داره. میگم انگیزه دخالت داره، امام داره میگه. حالا شما یه هم میرین نجف آباد؟ خب کجا میرین؟
انگیزه اینا که ازدوازمون انگیزه میشه از هم ارث ببرن؟
نه خیلی اونا یه انگیزه دیگه دارن. نه خیلی وقت هم بر همین انگیزه ارثه. بله اینایی که دارن مریضن در مردنشونه میرن یه زن جوانتر هم میگیرن، اونا نمیخواد که فقط پرستاریش کنه زن جو. نه اومده بر خاطر ارثش،
عکسش
از اون
میشه،
عکسش رو
عجب زن پیرم پیرم مردن میگیرن اومده که
من همونو گفتم، اما نمیگن زنا میرن پیر مردا رو میگیرن. بنابراین بین این دوتا تفاوت میکنه. حالا بگیم فقها اینجور ازش فهمیدن، اینا در هر حال متن روایت با این تفاوت داره. این نکته رو خب مرحوم آقای گلپایگانی هم در حاشیه عروه تذکر دادن، الا ان فی متن الحلف تفاوتن بین المتن و الروایه ففی المتنین بالحلف الا انه لم یکن للطمع و فی روایت و فی روایت الحلف الا انه ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها به تزویج و الفرق بین التعبیرین واضحون ولو لا یعلم بهی ولا یدرکهو بعض الاجله ولعلهم استفادوا من الروایت ما عبرو به. یه جمله بزمنش من اضافه کردم. بله در هر حال تفاوت هست، حالا متنش اونه.
نتیجه
نه نتیجه خیلی فرق میکنه. میگم ممکنه اگر یه جایی باشه که حالا احتمال بدیم این الان اجازه میده برای رعایت حق عموش که اگر عموش مرده بود این اجازه رو نمیداد، اونجا چکار میکنی؟ بگیم حرف واجب املا میدون. خب اون اولی اونه، نه روایت تعبده، روایت تعبده، میگه برای خاطر یعنی قسم بخوره که واقعا به این عقد راضی است، به این ازدواج راضی است. این دو تا فرق.
قسم بخوره که رضایتش رضای واقعی بوده، اخذ میراثش به خاطر رضایت به تثبیت بوده، رضایت به تثبیت شاید به خاطر حال عموش هم باشه، رضایت به تثبیت دیگه، به خاطر حال رعایت حال عموش هم باشه، رضایت به تثبیت، اخذ میراثش هم به خاطر رضایت به تثبیت،
اخذ میراث بر اثر رضایت به تزویج. پس رضایت به تزویجش به هر سببی باشد، بله، ولذا این عموم میرسونه، به خلاف اونی که در متن فقهاست تفاوتش همینه. این روایت هست که خب مسائل بسیاری ازش استفاده میشد، هی در قبل گفتیم علر روایه و اینجا هم همینطور، تا دنباله بحث مرحوم سید میفرماید هازا اذا کان متهمن به ان اجازت حول رقبت فل رقبت فل ارث، و اما اذا لم یکن متهمن بذالک، نه دیگه این حلف واجب نیست. این فراز تو روایت نبود، تو فتوای متن تحریر و استبو الحسن هم نیامده، این قسمت رو استثناء نکرده. حالا منشأ کلام مرحوم سید و دلیلشون چی میتونه باشه انشاءالله فردا، که این اخطار سومش هم آمد پشت سرشون.